رادیو کالج پاد.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه هفتم، جمعه 14 مرداد 1384.
برابر با 5 آگست 2005. سلام، من نرگس هستم و خوشحالم که شما به برنامه هفتم کالج پارک دارید گوش میدید.
منم امیرعلی هستم و امیدوارم که از برنامه امروزمون لذت ببرید.
امیرعلی، من متوجه شدم وقتی که عنوان برنامه رو میگفتی تاریخ رو مرداد اعلام کردی به جای مرداد. چطور این کار کردی؟
خوب شد پرسیدی نرگس، چون قبل از اینکه ملت با هم بخندن، راستش این از مقامات بالاتر دستور رسیده و از اتاق فرمان به من گفتن که بگم مرداد.
اتاق فرمان رادیو کالج پارک.
رادیو کالج. ولی فکر کنم درست میگن، چون توضیح دادم برای من و دلیل خاصی داره که فکر کنم میدونی شما.
آره، من یه چیزایی شنیدم ولی خیلی درست متوجه نشدم. فکر کنم دوستانم براشون جالب باشه دونستن این مسئله. میخوای خودت لطفاً یه توضیح بده؟
آره، مثل که اینطوریه که کلمه مرداد در لغت یعنی مرگ و نیستی و اون الفی که اولش وقت میگی مرداد، الف نفیه و دقیقا معنی بیمرگی و جاودانگی میده.
چه جالب، منم اینو یاد گرفتم و چه خوبه که از این به بعد به جای مرداد هممون امرداد رو استفاده کنیم که معنای زندگی میده.
دقیقا، امیدوارم ماهای دیگر رو ما درست میگیم و بپرسم از اتاق فرمان.
آره، اینم خودش نکته جالبیه، ماهای دیگر
بگذاریم. چه خبر نرگس خانم؟
والا مثل اینکه دیروز رئیس جمهور جدیدمون رسما کارشو شروع کرده.
بله، آقای دکتر احمدی نژاد دیروز مراسم تعلیفشون بوده.
پس یک خسته نباشید، هم باید بگیم با آقای خاتمی که بعد از 8 سال ریاست جمهوری بازنشست شدن.
اتفاقا خبر جالب در واقع خاتمی این که فدراسیون تکواندو دان 8 دادن به آقای خاتمی به صورت افتخاری. یعنی همونطور که مثلا دکترها افتخاری میدن به بعضیا، ایشون هم از طرف فدراسیون جهانی تکواندو دان 8 گرفتن.
حالا به برنامه‌های امروزمون خیلی برسیم امیرعلی. برنامه اول اتفاقا خود من تهیه کردم، یه کتاب معرفی میکنم که راجع به خانم ها هست در رشته های علوم کامپیوتر و فنی. شما هیچ وقت متوجه شدید شما خود تو رشته های فنی هستی تو کلاساتون تناسب چطور هست بین دانشجوهای دختر و پسر؟
یعنی مثلا چقدر دختر هستن؟
آره،
اصولا زیر 5% احتمالاً، و هرچی درس تخصصی تر میشه دختر متأسفانه کمتر میشه. حالا دلیلش رو واقعا نمیدونم ولی خیلی چیز بدیه به من. خوشحالم که مقالتون درباره اینه.
پس شما تو رشتهتون این مسئله رو میبینید؟ من فکرم فقط تو
بیشتر رشته مهندسی مسئله رو داره تا اونجا که من میدونم. حالا
خب، حالا پس میخوای با هم به این برنامه گوش بدین و امیدوارم که بتونم این علاقه رو ایجاد کنم که شما به این کتاب رو بخونید تا بیشتر متوجه شید.
حتما من کتابی درباره خانم‌ها باشه علاقه مندم. برنامه شما گوش بدید.
عنوان این کتاب هست Unlocking the Clubhouse Women in Computing که ترجمه تقریبیش میشه باز کردن قفل‌های باشگاه زنان در محاسبه. قبل از این که به معرفی این کتاب بپردازم، دوست دارم سوالی از شما بپرسم. هیچ میتونید حدس بزنید که امروزه در آمریکا چند درصد استادان رشته‌های علوم کامپیوتر یا کامپیوتر ساینس رو خانم‌ها تشکیل میدن؟ میتونید حدس بزنید چند درصد دانشجوهای فوق لیسانس و دکترای این رشته‌ها رو خانم‌ها تشکیل میدن؟ 20%، 30%، 40%؟ شاید باور این مسئله برای جامعه‌ای مثل آمریکا که خانم‌ها از حقوق زیادی در مقایسه با جوامع دیگه برخوردارن سخت باشه. اما لازم هست بدونید که طبق آمار گرفته شده در آگوست 2003، حدود 6% کل استادان رشته‌های علوم کامپیوتر و ریاضیات کاربردی در 20 دانشگاه اول آمریکا رو خانم‌ها تشکیل می‌دادن و به طور متوسط بین 5-10% دانشجوهای دوره‌های فوق لیسانس و دکترای علوم کامپیوتر رو خانم‌ها تشکیل می‌دادن. آمار نشون میده که حتی پس از اتمام دبیرستان تعداد بسیار کمی از دخترها به این رشته‌ها رجوع می‌کنند در مقایسه با پسرها. شاید بعضی از شما فکر کنید که این طبق انتخاب انتخاب و سلیقه فردیه و خانوم ها به طور ذاتی علاقه کمتری به این رشته ها ممکن هست نشون بدن و چه اصراری هست که حتما درصد خانوم ها در این رشته ها بالاتر بره. در جواب باید بگم که آمار نشون میده که خانوم ها تقریبا همونقدر از تکنولوژی های جدید استفاده میکنن که آقایون، اما متاسفانه نقش بسیار پایین تری در طراحی و ساختن این تکنولوژی ها دارن و در نتیجه سلیقه ها، طرز فکر ها و ارجحیت های خانوم ها در نوآوری های امروزی مورد نظر قرار گرفته نمیشه، در حالی که اونها 50% مصرف کنندگان این محصولات رو تشکیل میدن. پس در درجه اول از نظر اقتصادی و نوآوری لازم هست که خواسته های نیمی از مصرف کنندگان تامین بشه. یه سوال دیگه، آیا شما همین روند رو برای رشته های پزشکی انتظار دارید؟ خب آمار چنین اختلاف واضحی رو بین تعداد دخترها و پسرها در رشته های پزشکی رو نشون نمیده. اما جالب هست بدونید که تاریخ نشون میده که رشته های پزشکی هم در دهه های اول خودشون از مشارکت بسیار پایین خانم ها برخوردار بودن که مسلماً همونطور که امروزه تعداد زیاد بانوان پزشک نشون میده، این امر دلیل بر عدم توانایی ها یا علایق اونها به این رشته ها نبوده، بلکه عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی نقش بزرگی رو در عدم مشارکت خانم‌ها در این رشته‌ها رو بازی می‌کردند. علوم کامپیوتر و ریاضیات کاربردی هم تا حدی رشته‌های نوینی هستند با یک سری پیش‌ذهنی‌ها و پیش‌داوری‌های مربوط به خودشون که باعث رانده شدن دخترها از این رشته‌ها میشه و دانشکده‌های این رشته‌ها رو شبیه باشگاه‌های مردانه‌ای می‌کنه که زنان به سختی می‌تونن عضوش بشن و یا عضوش باقی بمونن. کتاب Unlocking the Clubhouse Women in Computing به طور بسیار دقیق و علمی به عوامل اجتماعی، خانوادگی، آموزشی و فرهنگی میپردازه که باعث ایجاد این اختلاف بزرگ بین تعداد دانشجوهای دختر و پسر در این رشته ها شده. پس از مطالعه و توضیح دقیق این عوامل، این کتاب راه حل‌های عملی رو هم پیشنهاد میکنه برای غلبه بر مردانه ماندن این رشته ها. نویسنده های این کتاب جین مارگولیس و آلن فیشر هستند. جین مارگولیس یک دانشمند علوم اجتماعی و آلن فیشر یک دانشمند و آموزشگر علوم کامپیوتر هست. نویسندگان این کتاب بیش از 100 دانشجوی دختر و پسر رشته کامپیوتر ساینس در دانشگاه کارنگی میلون رو که یک دانشگاه رده یک در این رشته هست در آمریکا رو طی یک مدت زمان 4 ساله مورد مطالعه قرار دادند. اونها همچنین صدها استاد و معلم علوم کامپیوتر در مقاطع دبیرستان و دانشگاه در آمریکا رو مصاحبه کردند و کلاس‌های درس اونها رو مورد مشاهده و مطالعه قرار دادند. من اینجا به توضیح دلایلی که باعث کم بودن تعداد دختران در این رشته‌ها شده رو نمی پردازم و شما رو دعوت به خوندن این کتاب می‌کنم. اما دوست دارم بگم که نویسندگان این کتاب با تغییراتی که در سیستم دانشگاهی کامپیوتر ساینس دانشگاه کارنگی میلون ایجاد کردن، تونستن تعداد دخترانی رو که به این رشته بعد از دبیرستان رو میارن رو از 7% در سال 95 به 42% در سال 2000 افزایش بدن. به عنوان نمونه یک تغییر که من خودم شخصا خیلی کارساز میدونن، مفهومی کردن کامپیوتر ساینس در برنامه‌های درسی بوده. به این معنا که به جای دادن پروژه‌هایی با مفاهیم خشک و تئوری‌وار و ابسترکت، تمرین‌هایی داده بشه که کاربردش در دنیای امروزی ملموس‌تر باشه و به جای دادن پروژه‌هایی که فقط مورد علاقه پسرها ممکنه باشه، مثل ساختن یک بازی بیسبال یا فوتبال آمریکایی، پروژه‌های متنوع‌تری مثل طراحی و ساختن سیستم کتابخانه، فرودگاه، بیمارستان یا سیستم ثبت نام دانشگاه و غیره به دانشجوها داده بشه. در پایان از تمامی کسانی که در محیط‌های آموزشی و تحقیقی کار می‌کنند، به خصوص در رشته‌های مهندسی، ریاضیات کاربردی و کامپیوتر، تقاضا می‌کنم که این کتاب رو بخونن تا برخوردهای آگاهانه‌تر، آموزنده‌تر و سالم‌تری رو با همکاران، دانشجویان و یا دانش آموزان خودشون، چه پسر و چه دختر، داشته باشن تا ناخودآگاهانه با پیش‌فرضی‌های سنتی و فرهنگی باعث تضعیف روحیه و خدشه‌دار کردن اعتماد به نفس همکاران و شاگردان خودشون نشن. همچنین این کتاب به تمام پدران و مادرانی که دوست دارن فرزندانشون رو، به خصوص فرزندان دخترشون رو، از یک تربیت صحیح و عادلانه برخوردار کنن تا فرزندانی با اعتماد به نفس بالا پرورش بدن که علایق خودشون رو بتونن با تصمیمی راسخ دنبال کنن توصیه میشه. یادآوری میکنم که لینک مربوط به این کتاب رو در وبسایت رادیو میتونید ببینید و همینطور رفرنس هایی که من آمارهام رو ازشون کسب کردم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خیلی تشکر میکنیم از شما نرگس جون، خیلی برنامه جالبی بود، من که خیلی خوشم. ولی حال کردم 5% من دقیق نیست که درست گفتم.
آره خیلی اطلاعات دقیق بود انگار.
من تو این زمینه میشمارم دونه دونه دختره رو، ولی خب انشالله که واقعا تعداد بیشتر شه، دانشگاه باید قبولی های دخترشون رو بیشتر کنن، جای ما رو نگیرن، ولی خب کنار ما باشن.
فکر نمیکنم از هیچ وقت جای شما گرفته.
خب برنامه بعدی چیه؟
والا طبق برنامه اصلی یه برنامه ما داشتیم که افشین برامون تهیه کرده در مورد دومین نیم های کامپیوتر و ورلد واید وب. آره که ما هم همین فکر کردیم که یه ذره برنامه شاید یک نواخ بشه برای اینکه یه ذره تنوع ایجاد کنیم برای دوستانی که طنز دوست دارن، یه تیکه طنز رو در نظر گرفتیم.
رادیو کامپیوتر از شهر کالج پارک. شوخی میکنم، بفهم. خب طنز چی هست؟
این یه فایل صوتی هست که از یکی از همین ایمیل هایی که دوستان به هم فرستادن و فوروارد کردن گرفته شده و مثل این که
سب کن اصلا طنز و نگی در بره چیه، جالبتر واسه من رو خودمون بشنویم ببینیم.
پس با هم گوش میدیم.
یه روز چند تا جمعون جمع میشن، یکیشون ماشین رو باور دودر میکنه، میگن بزنیم بریم شمال. آره میگم بریم شما تریپ خط قرمز و اینا. بعد سوار ماشین میشم، به سر استارت میزنه، رفیقش برمی گره میگه
بزن بریم به سرعت برق و باد، بزن بریم از اینجا، بزن بریم عشق و داد و بیداد، بزن بریم از اینجا.
آره همینجوری داشتم میرفتم، بعد یکی از بچه‌ها عقب ناراحت نشسته بود، تو خودش بود و اینا. رفیقش میگه چته؟ میگه با من ورشی دوردید، اونجا نامزد داشتم، دوستش داشتم، عاشقش بودم.
دوباره گوشه گیرم، همینو بس، دوباره سر بگیرم، نمیشه پنهون بشم، دست دلم روش شده.
بعد رفیقش برمیگرده میگه ای بابا عشق کدومه؟
تو این دنیا یه دیوونه، کسی عاشق نمیمونه، ببین ساختن چقدر سخته، ولی بیرونی آسونه.
آره همینجوری داشتن میرفتن، یه دفعه تصادف میکنن، یارو راننده پیاده میشه، خیلی عصبانی میگه
دیوونه دیوونه
دیوونه
دیوونه
شو دیوونه
دیوونه
شو دیوونه
دیوونه شو دیوونه
دیوونه.
آره بعد دعواشون میشه، زنگ میزنن پلیس میاد، پلیس برمیگره بچه‌ها میگه بابا شما مقصرین، حالا دارید دعوا هم میکنید. بچه‌ها میگن بابا ما که کاری نکردیم. پلیس برمیگره میگه
شهر رو به هم
خلاصه بچه ها پشیمون میشن و اینا، میگن بابا بیاید برگردیم، آخر عاقبت نداره این کارا فلان. یکی از بچه ها میگه من اصلا زنگ میزنم خونه ردیفش میکنم. زنگ میزنه خونه، مادرش گوشی رو برمیداره میگه بفرمایی. پسره برمیگره میگه
منو ببر منو ببر، میخوام که با تو باشم، نمیتونم تو داشم، تو این دنیا تنهاشم.
بعد مادرش برمیگره میگه این چه حرفیه پسرم؟
که جالب بود اتفاقا، خوشت اومد نگشیم.
آره خیلی جالب بود.
هم واسه احتمال واسه اون عده که ممکنه البته بعید میدونم کسی باشه ندونه که این کی بود، این آهنگای منصور خواننده بود که این دوستمون گذاشته بود کنارم. جالب بود، بد نبود.
آره تنوع خوبی بود. امیدوارم دیگه حالا سر حال شده باشید و آماده باشید تا برنامه‌ای رو که افشین برامون تهیه کرده در مورد دامین نیم های کامپیوتر رو گوش بدیم.
با هم میشنویم.
Thank you. من افشین هستم و میخوام در این مجموعه برنامه با شما در مورد دنیای کامپیوتر و اینترنت صحبت کنم و امروز میخوام بپردازم به مبحث دامین نیم یا اسم دامنه، در حقیقت همون چیزی که مثلا میگیم www.igsfumd.org که آدرس وبسایت همین رادیو هست. دامین نیم جایگزین IP آدرس یا آدرسی هستش که هر کامپیوتر به صورت کاملا منحصر به فرد در اینترنت داره و استفاده از اسم به جای آدرس دوتا حسن داره. یکی این که شما مجبور نیستین یک آدرس طولانی رو به خاطر بسپرید و حسن دیگه این که اگر که در آینده این آدرس عوض شد و مثلا ماشینی که شما سرویس وبسایتتون رو ازش میگیرید اگر که به جای دیگه منتقل شد، شما نیاز نیستش که این اسم رو هم عوض بکنید و مشتریان وبسایت شما همچنان میتونن از طریق همون اسم به وبسایت شما مراجعه بکنن. در حقیقت این اسمی که برای وبسایت شما وجود داره یک جایی به یک آدرس یک کامپیوتر مشخص در اینترنت ترجمه میشه و البته این تناظر اسم به آدرس هم منحصر به فرده و شما هیچ وقت نمیتونید دوتا کامپیوتر رو پیدا بکنید که یه آدرس داشته باشن، ولی برعکسش امکان پذیر هست، شما میتونید دوتا اسم رو به یک آدرس اختصاص بدید. هم نام دامین از دو قسمت حداقل تشکیل میشه که با دات از هم دیگه جدا میشن. قسمت اول که اسمش تاپ دامین هست یا دامین اکستنشن، در حقیقت مشخص کننده این نوع وبسایت شما هست که اسامی مختلفی وجود دارن و شما حتما اونها رو شنیدین، مثل .com که برای کامرشیال یا برای کارهای تجاری هست، .org برای اورگانایزیشن و سازمان ها هست، .edu یا educational برای دانشگاه ها استفاده میشه، .net برای network operations هست که معمولا شرکت هایی که سرویس اینترنتی میدن از اونها استفاده میکنن، .gov یا .gov برای شرکت های زیر نظر دولت آمریکا استفاده میشه، .mil یا میل برای میلیتاری یا ارتش هست و یا تاپ دامین های دیگه ای مثل .info, .aero, .biz, .coop, .museum, .name, .pro, .travel, .int, .jobs و .cc که البته چند تا از اینها مثل .jobs جدیدن اضافه شدن به این لیست. به جز اینها البته ما 244 تا اسم دو حرفی هم داریم که برای کشورهای مختلف دنیا استفاده میشه، مثل .ir برای ایران، .ca برای کانادا، .uk برای انگلستان، .jp برای ژاپن. قسمت بعدی که قبل از این قسمت تاپ دامین میاد به نام ساب دامین هست و حداقل از دو حرف تشکیل میشه و میتونه شامل حروف الفبای انگلیسی، ارقام 0 تا 9 و یا خط فاصله یا هایفن باشه. برای اینکه شما بتونید از یک دامین نیم استفاده کنید، باید برید اون رو بخرید یا اصطلاحاً رجیسترش کنید که این کار توسط یک سری شرکت واسطه به نام رجیسترر رو انجام میشه. روال کار هم به این شکل هستش که شما وارد یکی از این سایت‌ها میشید و اسم مورد نظرتون اونجا وارد میکنید، اون وبسایت به شما میگه که آیا این اسم موجود هست و شما میتونید اون رو بخرید یا اینکه قبلا خریداری شده. که اگر خریداری شده باشه هم توسط یک سرویسی به نام هوئیز شما میتونید برید و متوجه بشید که اون وبسایت رو چه کسی خریداری کرده. کار دیگه‌ای که شما باید بعد از خریدن یک دامین نیم انجام بدید، پیدا کردن یک وب هاست هست یا یک میزبان وب که شرکت‌هایی هستن که به شما فضا روی اینترنت اختصاص میدن و شما میتونید فایل‌های وبسایتتون رو اونجا بذارید، که البته من در اینجا به اون مسئله نمی‌پردازم. اما چیزی که میخوام در مورد اون بیشتر برای شما الان صحبت بکنم، اهمیت داشتن یک دامین نیم هست. تصور بکنید بیش از 15 میلیون دامین نیم در دنیا وجود داره که حدود 9 میلیون اونها فقط .com هستند و همونجوری که گفتم این اسامی منحصر به فرد هستند و هر روز تعداد اسامی قابل استفاده در حال کم شدن هست. به طور مثال تمام شرکت‌های مهم اسامی خودشون رو خریداری کردن. تمام اسامی دیکشنری زبان انگلیسی خریداری شده. تمام کلمات دو حرفی، سه حرفی و حتی شاید چهار حرفی به صورت کاملا تصادفی اگر حتی شما اونا رو انتخاب بکنید، حتما خریداری شدن. خب حالا دلیل این که اینقدر همه مشتاق هستن به خرید این اسامی چیه؟ بذارین یه مثال براتون بزنم. شخصی وبسایت business.com رو یه زمانی خریده بوده و در سال 1999 اون رو به مبلغ 7.5 میلیون دلار میفروشه. آره درست شنیدید. 7.5 میلیون دلار فقط برای یک اسم. و دلیل اون هم خیلی ساده است. بذارین یه مثال دیگه براتون بزنم. اگر شما بخواید یک دوربین بخرید و هیچ گونه اطلاعاتی از هیچ مارک خاصی برای خرید دوربین نداشته باشید یا دلتون بخواد که یه تحقیقی درباره انواع مختلف دوربین ها بکنید تا بتونید دوربین مورد نظرتون پیدا بکنید، چیکار میکنید؟ احتمالاً سعی میکنید دنبال سایت camera.com بگردید که شاید در مورد دوربین بتونید اونجا اطلاعاتی پیدا کنید. این دامین نیم رو یک نفر خریده و الان به مبلغ 1.5 میلیون دلار اون رو به حراج گذاشته، که البته مبلغی هست که فقط شرکت‌های بزرگ میتونن بپردازن و در حقیقت اونها هستن که مشتریان اصلی این دامین نیم هستن. از دامین نیم های دیگه مثلا میتونم printers.com رو براتون بگم که به 2 میلیون دلار message.com به 750,000 دلار و ads.com به قیمت 4,000,000 دلار قابل خریداری هستند. خب امیدوارم که تونسته باشم اهمیت این مسئله رو براتون توضیح بدم و بهتون پیشنهاد میکنم اولین کاری که بعد از شنیدن این برنامه میکنید این باشه که برید داخل یکی از این سایت های رجیسترر مثل مثلا register.com و اونجا اسم کوچیکتون و اسم فامیلتون رو چک بکنید و ببینید اگر کسی اون رو نگرفته رجیسترش بکنید. مبلغ در حدود 10 دلار برای یک سال فکر نمیکنم مبلغ خیلی زیادی باشه. شما میتونید این دومین نیم رو بخرید و بعد اون رو مثلا به هوم پیجتون فوروارد کنید و یا اینکه هیچ کار خاصی هم فعلا باش نکنید تا یه زمانی که شاید استفاده مشخصی براش بتونید پیدا بکنید. بذارین حالا چند تا نکته جالب در مورد دنیای دومین نیم ها براتون بگم. همونجوری که قبلا براتون گفتم تقریبا تمامی شرکت های بزرگ دومین نیم های خودشون رو قبلا خریدن و از اون استفاده میکنن. مثلا اگر شرکت های خودروسازی رو بخوایم در نظر بگیریم، سایت toyota.com مال شرکت تویوتا، سایت ford.com مال شرکت فورد و سایت های مشابه برای شرکت های مشابه است. ولی شاید جالب باشه که بدونید در این بین یکی از این شرکت ها هست که دومین نیم خودش رو نداره و اون شرکت نیسان هست. اگر شما nissan.com رو بزنید وارد وبسایت شرکت خودروسازی نیسان نمیشید، بلکه وارد وبسایت یک شرکت کامپیوتری به نام نیسان میشید که مال شخصی به همین نام هست و الان یه مسئله حقوقی حول این اسم وجود داره که الان شرکت نیسان موتورز این شرکت کامپیوتری رو سو کرده و میخواد از اون جریمه بگیره. مسئله جالب دیگه که چند وقت پیش توی اخبار بود در مورد شرکت مایکروسافت و اشتباهی بامزه‌ای بود که اون انجام داده بود در مورد دامین نیم hotmail.co.uk که فراموش کرده بود اون رو تمدید بکنه و یک آدم زرنگ رفته بود و بعد از اینکه اعتبار این دومین نیم تموم شده بود اون رو خریده بود و بعد با شرکت مایکروسافت وارد مذاکره شد در مورد بازپس دادن این دومین نیم. کار جالب دیگه‌ای که بعضی از مردم انجام میدن این هستش که میرن اسامی مشابه اسامی شرکت‌های بزرگ رو با غلط‌های دیکته‌ای می‌خرن و در حقیقت از اشتباه مردم و ترافیک اون وبسایت‌ها استفاده می‌کنن. مثلا تصور میکنید روزی چند نفر به وبسایت گوگل متصل میشن و از این تعداد چند نفر هستن که موقع تایپ اشتباه حرف ال یا ای رو مثلا وارد نمیکنن، که خب در این صورت به جای اینکه وارد وبسایت گوگل بشن وارد یک وبسایت دیگه ای میشن که به یک منظور دیگه ای ساخته شده و به این صورت تعداد زیادی بازدید کننده رو به وبسایت خودش جذب میکنه. و شرکت های بزرگ هم سعی میکنن برای جلوگیری از این مسئله اسامی مشابه اسامی خودشون رو هم رجیستر بکنن. به عنوان مثال اگر شما کلمه گوگل رو با یه دونه او هم وارد بکنید باز وارد سایت گوگل میشید. بعضی از افراد از اشتباهات مردم علاوه بر استفاده اقتصادی استفاده سیاسی هم میبرن. مثلا آدرس وبسایت کاخ سفید هست whitehouse.gov، اما خیلی این موضوع رو نمیدونن و به جای اون وارد میکنن whitehouse.org که خب این وبسایت مال یک آدم دموکراته که از اون در زمان انتخابات ریاست جمهوری گذشته خیلی استفاده کرد، به طوری که یک وبسایت طراحی کرده کاملا شبیه وبسایت کاخ سفید، به صورتی که شما اصلا متوجه نمیشید که این وبسایت وبسایت واقعی کاخ سفید نیست و در مطالبی که در این وبسایت نوشته به صورت خیلی زیرکانه به انتقاد از بوش پرداخته و در حقیقت کارهای بوش رو سیاه نمایی کرده. خب و در انتهای این برنامه براتون بگم که ما در فکر خرید یک دومین نیم برای رادیو کالج پارک هستیم و در این زمینه از تمام پیشنهادهای شما استقبال میکنیم. پیشنهادهای خودتون رو در مورد اسمی که فکر میکنید خوبه رجیستر بکنیم با آدرس ایمیل ما یعنی radio@igsfumd.org بفرستید و یا در بخش کامنت وبسایت بنویسید. از توجهتون به این برنامه متشکرم. خدا نگهدار.
خب چه برنامه جالبی بود. من خودم نمیدونستم این همه تاپ دومین نیم‌های مختلف هست. من چند تا محدود میدونستم.
آره واقعا خیلی هست دیگه. این روزا هر کی مام باباش قرار میکنه میره یه دادسخری واسه خودش میذاره. بگذاریم صحبت افشین ولی طولانی تره، ولی خب چون وقت برنامه محدود بود مجبور شدیم که قسمت های تکنیکیشو حذف کنیم. حالا اگه علاقه دارین لینکش روی وبسایت رادیو کالج پارک هست و میتونید نگاه کنید.
آره تازه یه چیز خیلی جالب اینه که من خودم برنامه افشینو که گوش میدادم انقدر منو قانع کرد که زود برم سری یه دومین نیم بخرم، سری خرید کردم. ولی امروز که با افشین صحبت میکردم مثل اینکه یاهو یه دیل خوب داره که برای 5 سال میتونی با سالی 5 دلار یه دومین نیم رو بگیرین. آره خالص.
هر 5 سال 5 دلار؟
نه سالی 5 دلار.
هر آره. سالش 5 دلار تا سال.
درسته، یعنی 25 دلار برای 5 سال. که خب اگر که میخواین یک دومین نیم داشته باشین الان دیل خوبی هم هست و که میتونین رو وبسایت رادیو لینکش هم پیدا کنید.
خب برنامه بعدی چیه؟
برنامه بعدی هم مثل این که امیرعلی، البته نه شما یا امیرعلی دیگه، برای ما یه اخبار واشنگتن دی سی رو طبق هر هفته تهیه کرده. میخواییم با هم ببینیم چه خبره.
آره تو دی سی بعد نیست ببینیم چه خبره.
من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته محدوده واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر برای علاقمندان به غذا و رستورانه. هفته رستوران یا رستوران ویک از اول آگست در شهر واشنگتن دی سی شروع شده و تا هفته آگست هم ادامه داره. در این هفته بیش از 100 رستوران نسبتاً خوب در شهر واشنگتن غذای خودشون رو با قیمت نسبتاً مناسب ارائه میکنن. بسیار از این رستوران ها نهار رو که شامل 3 قسمت پیش غذا، غذای اصلی و دسر با قیمت 20 دلار و شام رو که باز هم شامل همین 3 قسمت با قیمت 30 دلار ارائه میکنن. البته بعضی از رستوران ها ممکنه که فقط نهار یا شام بدن. این فرصت بسیار خوبیه برای کسانی که میخوان رستوران‌های مختلف رو در شهر دی سی امتحان کنند و یا غذا از ملیت‌های مختلف بخورن. لینک به پیجی که اسامی همه رستوران‌ها رو داره رو سایت رادیو گذاشتیم که میتونیم به اون مراجعه کنیم. خبر بعدی در مورد یک فستیوال ایرلندیه. این فستیوال در روز شنبه 6 آگست و از ساعت 12 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر برگزار میشه. محل انجام این فستیوال شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا است و در این فستیوال که مجانی هستش، برنامه‌های مختلفی از جمله رقص و موسیقی خواهد بود، همچنین غذاها و نوشیدنی‌های ایرلندی برای فروش خواهد بود. لینک مربوط به این خبر رو میتونید روی وبسایت رادیو پیدا کنید. خبر بعدی برای علاقمندان ورزش فوتبال آمریکاییه. تیم فوتبال آمریکایی رد اسکین که مال شهر واشنگتن دی سی از اول آگست تمرینات خودش رو آغاز کرده. تماشاگران میتونن به صورت آزادانه و مجانی این تمرینات رو در کمپ رد اسکین تماشا کنن. فقط توصیه میشه قبلا در وبسایت تیم رد اسکین ثبت نام کرده باشن. همچنین روز جمعه 5 آگست روز قدردانی از تماشاگرانه. آخرین روزی که تماشاگران میتونن به صورت آزادانه و مجانی تمرینات رو در کمپ تماشا کنند روز 11 آگست و دو روز بعد، یعنی در روز 13 آگست، تیم رد اسکین اولین بازی قبل از فصل خودش رو برگزار میکنند. برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که به همین منظور روی وبسایت رادیو گذاشته شده مراجعه کنید. آخرین خبر هم یک یادآوری کوتاهه که نمایشگاه The Arts of the Book in 15th Century Iran and Central Asia که در اسمیتسونیان بودش روز هفتم آگست آخرین روزش خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر در مورد نمایشگاه میتونید به برنامه اول رادیو مراجعه کنید.
خب با تشکر از امیرعلی که برامون اخبار واشنگتن دی سی رو تهیه کرده بود. البته انگار امروز شما این سومین امیرعلی هستین که در برنامه رادیو کالج پارک شرکت میکنین. نه
یه منظورشون چه خان امیرعلی زیاده یا چی میگه؟
نه خیلی جالبه که ما یه امیرعلی هست که خب برامون اخبار واشنگتن دی سی رو تهیه میکنه، یه امیرعلی هم در برنامه دوم داشتیم در مورد ام وی صحبت کرد و شما هم سومیش هستین.
بعد امیرعلی کمک میکنم به رادیو.
خیلی خوبه. ایشالله اسمای دیگه هم انقدر به رادیو کالج پارک کمک کنه.
نه ولی راست میگم امیرعلی زیاد شده، یعنی داره میشه مثل اون امیر یا علی. ولی خب برای زمنا حالا امیرعلی درباره رد اسکین صرف زد. برای اون دسته از دوستانمون که به تنیس علاقه مندن، مسابقات لگ میسن داره تموم میشه. امروز یه چهارم نهایی است و فینالش هم یک شنبه ساعت 12 ظهر تا اونجا که من میدونم و قیمتش هم خوب هست. مثلا واسه بازی سمیفینال فردا 35 دلار ارزون ترینشه و بلیط هم هنوز هست اگه میخواین نگاه کنین تو شهر دی سی.
خب خیلی ممنون از این اطلاعاتی که به ما دادی و در دوباره هم تاکید کنیم که این دیلای رستورانایی هم که امیرعلی برامون توضیح داد تا 3 روز دیگه بیشتر مهلت ندارین که استفاده کنید ازش و لذت ببرید. بله.
خب به برنامه آخر این مجموعه برنامه از رادیو کالج پارک میرسیم. آقای دکتر کریمی حکاک قرار صحبت کنن درباره یکی از شعرهای نیما یوشیچ.
بله شعر آی آدم های نیما یوشیچ رو تهیه کردن برامون که با هم میشنویم.
نیما یوشیچ هم مثل بسیاری از روشنفکران دوران خودش زیر تأثیر آرمان های برابری طلبانه ایرانیان قرار گرفت. ایرانیان تحصیل کرده در دهه های 20 و 30 میلادی و بعدها در این فضاها شعرهایی سرود که حاصل اونها عبارت از ابراز اندوه از بیخبری بخشی از جامعه از بخش دیگرش هست و فقدان کسی، یاری یاوری که دست بینوایان رو بگیره و اونها رو از بینوایی و بیبرگی خودشون رها بکنه. شعر معروف آی آدم ها شعریست که نیما در این روال سروده است و من این شعر رو براتون میخونم، باز شاید اندکی دربارش صحبت بکنیم. آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر را پدیدارید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد میکند بیهوده جان قربان. آی آدم ها که بر ساحل به ساعت دلگشا دارید، نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آب میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را ز راه دور دیده، آب را بریده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افزون میکند این آب ها بیرون گاه سر گه پا. آی آدم ها، او ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بسمت هوش، می رود نعره زنان وین بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها، و صدای باد هر دم دلگزاتر، در صدای باد بانگ او رهاتر، از میان آبهای دور و نزدیک باز در گوش نداها آی آدم ها. این هم شعر دیریابی است، یعنی باید خب در مورد نیما اینطوره دیگه، باید هم با زبان شعری او رفیق بشه و این زبان رو در بیابه و با همدلی به این زبان نزدیک بشه. همینطور که اشاره کردم نیما شاعر گشاده زبان نیست و در او تعقیدات کلامی کم نیستن. مثلا خب ایرادی که بسیاری از سنتگرایان گرفتن به این که یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند، یعنی چه دست و... یعنی دائما دست و پا میزنه، مثلا این معنا اینه، بله، منتها در شعر نیما از این گونه خورده ها بسیار میتوان گرفت، ولی این نادیده گرفتن گوهر شعری اوست. حقیقت این است که این در اینجا صحنه ای میارایه که حافظ با اون کلام شیوای خودش در یک بیت میگه: شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. در این شعر هم ما آدم هایی رو میبینیم که بر ساحل نشسته شاد و خندان و سرمست پیروزی خیش و خیلی هم مفتخر به این که به هر حال دست ناتوانی رو گرفتند و توانایی بهتر رو دارن پدید میارند و اینها، ولی اون حالت بیچارگی و درماندگی و استیصال رو که این نفر مغروق در آب بهش رسیده و داره از دور فریاد میزنه و میدونه که فریاد او به گوش این آدم ها نخواهد رسید، اون رو نمیبینه. و این تصویری که نیما میسازه از این جهت جالبه که شکاف میان دو گروه مرفه و ندار، اغنیا و فقرای جامعه رو در یک شعر بسیار خوب بیان کرده و هشداری که از این نظر به اغنیا میده و به کسانی که در ساحل آرام نشستند و به ساعت دلگشا دارند و اینها، و شعر نیما رو با از این راه هست و از راه این گونه همدلی است که میتوان چشم بر پیچیدگی های کلامیش بست و این شعر رو که داعیه رسالت جدیدی داره، بسیاری از شاعران نوپرداز البته فکر میکردند و میگفتند که شعر کلاسیک فارسی از نظر اجتماعی تعهد چندانی نداره. این البته یک برداشت باسمه‌ای یا استریوتیپیکال هست از شعر کلاسیک فارسی، ولی تأکیدی که اینها میگذاشتند بر جنبه های اجتماعی شعر بسیار بیشتر بود از تأکیدی که خودشون میدیدن در شعر کسانی شاعران کلاسیکی، شاعران متأخر کلاسیک به اصطلاح مثل قاآنی و سروش و دیگران، و از این جهت میخواستن شعر رو که توشه توش و توان فراوان فرهنگی داره و در ذهن ایرانیان و فارسی زبانان یکی از نافذترین شیوه های بیان کلامی و یکی از ابزار تحول اجتماعی است، به راه دیگری بیاندازند و با سروده های از این دست کوشش میکردن به این کار برسند.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکا که این شعر رو برای ما خوندن، امیدوارم که از برنامه امروز ما خوشتون اومده باشه و یک بار دیگه برای یادآوری من آدرس وبسایتمون رو میگم. آدرس رادیو کالج پارک هست www.igsfumd.org/radio.
خوشحال میشیم وبسایت ما رو نگاه کنین و اگر پیشنهادی نظری هم دارین میتونین به ما ایمیل کنین. آدرس ایمیلمون دوباره هست radio@igsfumd.org.
و دوباره یادآوری بکنم که همونطور که افشین در برنامهش گفت، ما دنبال یک دامین نیم خوب برای رادیو کالج پارک هستیم که خوشحال میشیم اگه پیشنهاداتتون رو به ما ایمیل کنید. منتظر نظراتتون هستیم.
از همون $5ش قرار بگیم درسته نکسان؟
آره دیگه، انشالله بیشتر از 5 سال این رادیومون هست دیگه میگیریم. در ضمن روی وبسایتمون هم یک محلی هست برای گذاشتن پیشنهاداتتون یا کامنت که خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم. امیدوارم از برنامه ما خوشتون اومده باشه و من اینجا ازتون خدافظی میکنم.
آره منم قبل از اینکه خدافظی کنم بگم که همین الان از اتاق فرمان به ما گفتن که یه لینک جدا قراره نفته بذارم واسه پشت صحنه. جالب، حتما گوش کنید. خدافظ شما، هفته خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.